بسم الله الرحمن الرحیم. اول که از خدا تشکر میکنم که در این موقعیت عجیب غریب به ما این توفیق رو داده که روزهای انتظار و ظهور و تولد امام زمان صلوات الله علیه جمع بشیم و به انگیزه درد دین و دغدغه تبلیغ کار انجام بدیم. این جای شکر داره و بسیار واقعا باید غنیمت بدونیم و شکر خدا بکنیم. از شما جوانان هم تشکر میکنم که ما را همراهی میکنید، یاری میکنید و دعاگو هستم. البته توقع بیشتری دارم از شما، توقع مطالعه، پیگیری، کار و به نتیجه رسوندن این مباحث خیلی توقع دارم، چون خودم میبینم که میدونم که حداقل در حد اندیشه و فکر چی کار میکنم و چی کار میخوام بکنم و چون میدونم قصدمو، توقع دارم از شما همکاری، نظم، همون سه تا فاکتوری که گفتم چی بود؟ نظم، کیفیت، پیگیری، دیسیپلین، کوالیتی و فالوینگ. این سه تا فاکتور انسان رو موفق میکنه. عرض کنم که یه نکته ای که به نظرم سر فاکتور همه یه نکته های درسی اینه که ماها چون وقتمون کمه و مطلب زیاد لازم داریم، فکر میکنیم در یک جلسه باید همه چی به دست بیاریم. اصلا اینجوری نیست. یکی از رمزهایی که خدا به من توفیق داده و موفق بودم اینه که با استادام که بودم فکر میکردم این یه دونه نکته رو امروز خوب باید یاد بگیرم، ولو اینکه استاد 100 تا نکته مطرح کنه که من اون 100 تا نکته رو ندونم، ولی اگر این یه نکته رو خوب بدونم خیلی به درد میخوره. دلیلش هم اینه، این چون خیلی لازمه دارم عرض میکنم. شما اگر امروز، همین امروز یه نکته یاد بگیرید، این نکته رو سعی کنید خوب یاد بگیرید، جا بیفته، اطرافشو بلد باشید، جمعه دیگه هم یه نکته دیگه یاد بگیرید، جمعه بعدش هم یه نکته، 10 تا جمعه 10 تا نکته. بعد که وای میستید بالای این 10 تا نکته، میبینید که اینا اگر با هم درست پازل بشن یک تصویر رو به شما نشون میدن، نصف اسلام رو نشون میدن، ربع اسلام رو نشون میدن. این خیلی نکته مهمیه، من به اینجا رسیدم. اما اگر شما هر جلسه بخواید که هر نکته که صحبت شد برید حاشیه، این باعث میشه هیچ نکته ای رو عمیقا یاد نگیریم و وقتی عمیقا یاد نگرفتیم تو هیچ کدوم از اینها مهارت پیدا نکنیم. وقتی هم یه وقتی بحث میشه به درد نمیخوره. لذا میخوام بگم علارغم علاقتون که دلتون میخواد که خیلی مطلب بلد باشید و جواب خیلی از چیزا رو بدونید، اما منظم بودن شما در جلسه بیشتر جواب میده تا اینکه در هر جلسه هر سوالی رو جوابش رو یاد بگیرید، چون نمیشه در هر جلسه هر سوالی رو یاد بگیرید. من 2 تا استاد داشتم رحمت الله علیهم اجمعین. نمیدونم درس خارج رو شنیدید تو طلبه ها یا نه. تو طلبه ها ما 200 درس داریم، یه مقداری 10 سالی از روی کتاب میخونن، اینو میگن سطحه، میگن سطحه میخونه. وقتی که تمام شد کفایه میگن خارج میخونه. در خارج استاد کتاب نمیاره، شاگردم کتاب نمیاره، استاد شب کتابهای ریفرنس رو مطالعه میکنه، نظرات رو جمع میکنه، ممکنه یک کاغذ اینقدر بنویسه، نظرات رو مطرح میکنه، شاگردها هم میرن مطالب رو مطالعه میکنن به دست میارن. اینو میگن درس خارج. درس سطح اینه که ما یک کتاب کفایه میخونیم در اصول یا مکاسب میخونیم در فقه، سعی میکنیم مشکشی کنیم روی خود عبارات. فرق این دوتا درس چیه؟ اولا سطح مقدمه خارجه، خارجم که میخونیم حتما باید با سطوح و با ریفرنس ها کار کنیم، و وقتی که با ریفرنس ها کار کردیم اگر حرف ریفرنس ها رو خوب فهمیدیم درس خارج رو فهمیدیم. میدونم میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که مهمترین مسئله اینه که مثلا ما خطبه قدیر رو بذاریم جلومون، 10 جمله خطبه قدیر رو بخونیم، ترجمه کنیم، شرح بدیم، خوب بفهمیم، مطالب اطرافش هم ندونستیم عیبی نداره. این کار به تدریج باعث میشه که ما عبارت بعدی رو همین کارو بکنیم، عبارت بعدی رو همین کار، مطالب هفته های بعدم هست، مطالب بعدی هم هست، اون وقت هفته های بعد، مطالب بعد، مسائل بعد، اینا با همدیگه کنار هم که پازل میشه شما خیلی معلومات پیدا میکنید. لذا با اینکه خیلی دیره برای همتون، حتی مثلا جوانترینتون که ایشون باشن، خیلی دیره، خیلی دیر کردیم، خیلی باختیم، مطالب رو جمع نکردیم، هیچی بلد نیستیم، دفاع از اسلام بلد نیستیم، اما در این حالی که خیلی دیره، اما اگر خوب کار کنیم به نتیجه میرسیم. من خودم اینجوری کار کردم، البته یه علت این کار کردن اینجوری من این بوده که خیلی کم استعدادم، هم کم استعدادم هم کم حافظه هستم، چون نه به حافظم اعتماد داشتم نه به استعدادم، همیشه مشکشیم روی عبارات بود. اون وقت اگر شما مطالب رو رو عبارات بلد باشید دیگه یادتون نمیره. الان به بچه های امروز اگر بهش بگم که تو بیا سپید دمان رو یا مثلا وصال در فراق رو از رو بخون، ممکنه بهش برخوره که حاج آقا مثل که منو قبول نداره، میگه بیا اینو از رو بخون. ولی یقین دارم اگر از رو بخونه، عمیق بخونه، مثل 10 کتاب خونده، چون مطالب در زیر الفاظ پنهان شدند. یه داستانی براتون بگم، عیب نداره، خاطر مدتیست ندیدمتون. یه مرد بزرگی چند وقت پیش آمد منزل ما، خیلی کارهای فرهنگی میکنن و خیلی کارهای بیزینسی هم میکنن. گفت شما در کارهای فرهنگی ما به ما سوژه بدید. گفتم فایده نداره. حالا مثلا اون مرد 10 از من بزرگتره، پیرمردتره، پسرشون همراهشون بود. گفتم که فایده نداره. گفت چرا؟ گفتم که من به کارهای فرهنگی شما کمک بکنم، انگار که هر دفعه که شما آب میخواهیم میرین سر چشمه، یه دونه پیمانه بر میدارین نه چشمه، میاریم میریزین دوباره میریم. اما اگر شما یه رشته ای از چشمه رو بکشین توی مجموعه کن، چشمه تو مجموعه شما جاری بشه، کار انجام میشه. گفت پیشنهاد. موقعی که داشتن کفششون رو میپوشیدن، چون خیلی میگم وی آی پی بودن، تیپ شما و خیلی، گفتم این آقا رو بدیم به ما که ما چشمش کنیم. پسرش رو گفتم، پسرش فوق لیسانس نمیدونم چی چیه و مثلا منجر کلی از پروژه های ایشونه. یک کمی بهشون برخورد، شاید ها. بعد گفتم حالا فکر کنین. رفت تلفن زد، گفت عجب پیشنهاد خوبی به من کردین، شما خودتون به من درس میدین؟ گفتم بله. گفت چقدر؟ گفتم هفته 1 تلفن هم خاموش میکنم بهت درس میدم. فکر میکنی چی بهش درس دادم؟ فکر میکنی مثلا کفایه آخوند ملا کاظم خراسانی رو، یا حاشیه مثلا مکاسب مثلا شیخ انصاری رو، یا اصول کافیه مثلا مقدمات خطابه رو بهش درست دادم؟ همین ها که خودم نوشتم با هم خوندیم. بگو چند جلسه طول کشید؟ 12 نکته که 1 میشه خوند، حدود 15 جلسه. من خودم بعد از این که اینو خوندم دیدم چقدر مطلب رو بیشتر فهمیدم. متعبد شدن به عبارت و صبر کردن بر مطلب خیلی مهمه. 2 استاد داشتم، یکی درس خارج میداد، اسمش آقا مهدی بود، آقا مهدی حائری یزدی. یه استاد دیگه هم داشتم که همیشه عبارت درس میداد، اونم اسمش آقا ابوالحسن شعرانی بود. الان میبینم که اگر مطالب آقا مهدی حائری یزدی رو من ضبط نکرده بودم، ننوشته بودم، هیچ جلال نداشتم، ولی درسای آقای شهرانی رو یک کلمه هم ننوشتم سر درس، فقط رو عبارت اشارات و منظومه و اسفار دقت کردم. خیلی چیز بلدم الان. میخوام بگم که اگر مطالبتون رو تو عبارت حفظ کنید، یاد بگیرید، تو فرمول، این لاوازیه معلومات خودش رو تو فرمول به ما منتقل کرده. امروز جالینوس هم همینطور، ابو علی سینا هم همینطور، تو فرمول ها منتقل گفته این عبارت رو دقت کن. این مهمه. اینو میخواستم بگم که اگر توی جلسه صحبت شد، 10 تا بحث شد، هی از اون برها شیه بریم، از اون برها شیه بریم، از اون برها شیه بریم، از اون به نتیجه نمیرسه. این یک. استادی داشتیم که به ما تکنولوژی دیالوگ و مناظره یاد میداد. مناظره یعنی چی؟ با کی؟ با مخالفان. میگفتش که من خیلی جلسات بهایی ها رفتم، یک کمی به تعداد کمتر از موهای سفید محاسن شریف شما، خیلی رفتم. مبلغ بهایی اینور میرفت، اونور میرفت، آیه میگفت، روایت میگفت، داستان میگفت، حرف میزد، انتقاد میکرد. نمیتونم اگه بخوام دنبال همش بریم که اصلا جمع نمیشه. ما هم بچه بودیم 16-17 ساله، ابا امامان هم در می آوردیم با بولیس شلوار، میگفت چی کاره هستیم، میگفت من بازاریم. یک مطلبشو میگرفتیم. یه دفعه مبلغه گفت غلط کردم، این حرف و جوابشو بگو. گفتم نمیشه، همون یه خطی که گفتم، این یه دونه جواب منو بده. یعنی شما با کمونیست، با زرتشتی، با بهایی، با وهابی، با روشنفکر، با هر کار کشته، با هر فرقه کار کنید، اگر یه خط رو دنبال کنید بیچاره است. اما اگه دنبالش برید، هرچی گفت اونو جواب بدید، نه جواب میدید نه قانع میشه. بگو همین یه دونه رو بگو اینا. لذا اینو میخوام بگم، در آموزشم وقتی با استاد صحبت میکنید، سعی کنید یه خط خوب بفهمید. اگر یه خط خوب بفهمید، اون وقت بعدن خیلی چیزها رو متوجه میشید. سه، اینایی که اینجا مینویسید، تو درس مینویسید، از روزنامه یاد میگیرید، از رادیو گوش میکنید، از استاد یاد میگیرید، یه بار دیگه هم سلکت کنید، پاک نویس کنید. وقتی یه بار دیگه سلکت کنید، پاک نویس کنید، خلاصه کنید، مطلب براتون غلط میزنه، عوض میشه، خیلی بهتر میفهمین، خیلی بهتر یادتون میمونه، خیلی بهتر براتون جا میفته. اون وقت من حالا اینجوری بودم، به بچه ها نشون دادم، دفترهایی دارم 50 سال پیش درست کردم، دفتر تلفن الف ب. مثلا امروز آقای حسینی خطاب قدیر راجع به توحید صحبت کرده، توحید تنزیهی. تو کجا میشه نوشت؟ تو ته، تو ته، ته رو میارم قرمز مینویسم توحید تنزیهی، مطلب زیرش مینویسم. آقای خطاب قدیر راجع به خطاب قدیر صحبت کرد، تو کجا مینویسم؟ تو خه مینویسم خطاب قدیر قرمز زیرش. اگر تشریف آوردید یه روز منزلمون، دفترامو نشونتون میدم. این مسئله باعث میشه که شما جای یادداشت داشته باشید و بعد بتونید مراجعه کنید. الان میرید تو خیابون، یهو میبینید که یه تصادف شد، یه چیز جالب براتون اتفاق افتاد، دو نفر به شدت به هم زدن، بعد دو تا راننده اومدن آشنا در اومدن، قربون صدقه هم رفتن، دیگر هم ماچ کردن و دستم دادن، یه بستنی هم خریدن خوردن رفتن. این قضیه براتون جالبه، دلتون میخواد یه جایی بنویسین، کجا بنویسین؟ تصادف، تصادف زیبا، یا محبت همراه با تصادف. توی تصادف، تو ته می نویسید، این داستان رو می نویسید. چطوره؟ مطالبتون جمع میشه. اون وقت به مطالبتون که مراجعه کنید، میتونید مطالب رو پیدا کنید. و الا بخوایم پای درس آقای عسکری همه مطالب توحید و خداشناسی و دین و اسلام و آیین و ایران و سیاست و نمیدونم همه چیز و اقتصاد رو بفهمیم، امکان نداره. من تا حالا بهترین استادی که داشتم، بهترین استادایی که داشتم، دیدم اگر اینجوری ازشون استفاده کنم به اصطلاح بهتر استفاده کردم. درباره توحید هر چی سوال دارید بفرمایید. در اینجا که الان هستیم، در این مرحله‌ای که از این در بحث هستیم، من یه خلاصه‌ای میگم، بیشتر از اینم نمیگم، چی بلد باشم چی بلد نباشم که بلد نیستم. چند تا مطلب داریم. یک، وجود عالم ذر و خبرهایی که از عالم ذر اومده فقط نقلی است. فقط نقلی است، یعنی هرچی روایت و آیه و حدیث درباره عالم ذر اومده فقط نقل دیگه، آیه و روایت. دو، این که قبل از این عالم یه عالم دیگری بوده یا هست به نام عالم ذر، این اثبات عقلی داره. ببینید خیلی به اصطلاح اکادمیک و منظم و پروگرسیو من پیش میرم. این که یه عالمی باشه قبل از عالم فیزیک به نام عالم متافیزیک، این قابل اثبات عقلیه. هم فلاسفه اثبات کردن، هم عرفا اثبات کردن، هم شرع گفته. علتش اینه که در فلسفه یک استدلالی شده به نام بحث امکان اشرف و اخص. اشرف یعنی بالاتر، اخص یعنی پایینتر. دانشمندان فلاسفه و عقلا اثبات کردن اگر بخواهیم به یک برسیم باید دو داشته باشیم که اشرف از یکه، اگر بخواهیم به دو برسیم باید 20 داشته باشیم که اشرف از دوه، اگر بخواهیم به 20 برسیم باید 200 داشته باشیم که اشرف از 20ه. یعنی میگن که در پروژه خلقت عالم عقل میگه که خداوند متعال، البته این استدلال مال فلاسفه است، تو روایت همچین استدلالی نداریم، عقل میگه که خداوند متعال چون وجود الکله و کل الوجوده، باید اول موجودی که خلق میکنه اشرف خلایق باشه، دومین موجودش ثم الاشرف باشه، سومین موجودش ثم الاشرف باشه تا بیاد پایین. یعنی تا خدا هزار و نیافرینه امکان آفرینش صد نیست. اینو میگن برهان دلیل امکان اشرف و اخص، یعنی خدا اول اشرف رو میآفرینه بعد اخص رو میآفرینه. این برهانش و استدلالش در روایات آیات ما نیامده، اما پروسه خلقت را خیلی دارم خلاصه میکنم در حدی که فعلا خدمتتون امانت باشه، خوردش نکنین. در روایات ما آنچه که آمده این است که خداوند متعال چیزی را که اول خلق کرده بزرگترین موجوده که اون هست مقام نورانی خاتم الانبیاء. خب این یه بحث. عوالم قبل از عالم فیزیک، فیزیک یعنی همین بدن، نوترون، پروتون، الکترون، مولکول، بعد، زمان، تدریج، شرایط، تولید، تولد، مادر، پدر، بچه، تو همه پروسه ها قبل از این عالم خلقت فیزیک باید طبق این امکان اشرف و اخص عوالمی باشه که متافیزیک باشه، چون متافیزیک اشرفه یا فیزیک اشرفه. پس طبق اون دلیل عقلی و طبق اونی که خدا انجام داده، اول عالم متافیزیک رو خلق کرده بعد عالم فیزیک رو خلق کرده. اون عالم متافیزیک رو میگن عالم ذر، عالم فیزیک رو میگن عالم خلق. اون عالم ذر رو عالم الست هم میگن، عالم میثاق هم میگن، عالم ارواح هم میگن. البته من الان دو تا تقسیم بندی براتون کردم، یکی عالم فیزیک و عالم طبع، یکی عالم متافیزیک و عالم ذر یا عالم الست یا عالم میثاق. خود اونجا هم تقسیماتی داره بر اساس احادیث و روایات، و ما ریفرنسمون در این مسئله فقط نقل و روایاته. اصل اثبات عوالم قبل از عالم فیزیک فقط از نظر فلاسفه است و به عقله. در دین و در ادیان اثبات عقلی نکردن، خبر دادن. میفهمی فرقش چیه؟ که بوده که هست، گفتن ان الله خلق الارواح قبل الابدان به الف ایام. اون وقت هر چی از اونجا نقل میکنن ما تابع نقل. میگن اونجا ما گفتیم، خدا گفت الستو برب بکن، قالو بله، خود قرآن هست. و اشهد هم الا انفسهم الستو برب بکن، قالو بله. میگیم خیلی خوب، ولولا ذلک لا یعلم الناس، یا لا یعلمون ما خالقهم و ما رازقهم. خیلی خوب، در حدی که روایات برای ما گفته ما قبول داریم. این عالم زر. نکته بعدی، روایات و احادیث عالم زر که حدود 40 تاست تهذیب و کار نشده، تهذیب و کار روش نشده. و علمایی که الان هستن، فلاسفه‌ای که الان هستن، یه عده‌ای اون عالم زر رو به اون معنا قبول دارن، یه عده‌ای هم به اون معنا قبول ندارن، به یه معنای دیگه قبول دارن. کسی نیست منکر عالم زر بشه، منتها در تفسیرهای مختلف گفته‌های مختلف وجود داره. گفتم تهذیب نشده، کار به اصطلاح نشده، کارایی بکنم بگن این ضعیفه، این صحیحه، اون درسته، اون با اون مطابقه، با اون مطابقه. چون روایاتش خیلی سخته، روایات عالم زر خیلی عالم سختیه. یه مسئله دیگه، رتبه عالم زر یا عالم میثاق یا عالم ارواح یا عالم انوار یا عالم اشباح یا عالم ازله، همه اینا که میگم تعبیر داره، رتبه این عوالم جلوتر از رتبه عالم فیزیکه، قبل از عالم فیزیکه. لذا در روایات که گفته میشه عالم ارواح 2000 سال قبل از عالم ابدان، منظور از 2000 سال 2000 سال مقدار و دقیق نیست، منظور قبلیت رتبی است، یعنی خیلی رتبهشون بالاتره. مثل این که میگم که این آقای رتبهش جلوتر از منه، جلوتر از منه، بالاتر از منه، نه اینکه اینشون رتبهش بالای بوم من اینجام، رتبه معنویش بالاتره، از نظر مقام معنوی بالاتره، بالاتر و پایینتر بودن در اینجا معنویست. چون غیر زمان برای ما قابل فهم نیست، برای ما که زمانی هستیم، برای ما بیاد اینجوری بگه، بگه که این قبل از شماست، ما چی میفهمیم؟ زمانیه دیگه. لذا تعبیر زمان کرده، ولی تو زمان کار کردن. در قرآن گفتن ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یه روز پیش خدای تو مثل 1000 سال میمونه. مثلا میگن که ایستگاه اولیه قیامت 50000 ساله و 50 تا موقفه که هر کدوم 1000 ساله. خب یعنی واقعا، یعنی 1000 سال 24 ساعت نه، یعنی خیلی طولانی است. اگه بخوام مقایسه کنیم نزدیک اینه. برای فهم ما اینجوری گفتن. مسئله عالم زر رابطش با توحید اینه، اینو خوب توجه بفرمایید. متشرعین میگویند عالم زر، در عالم زر ما چون به خدا اعتراف کردیم، اینجا که اومدیم یادمون رفت، وقتی بهمون تلنگر میزنن که راستی نگاه کن خدا داری، ما یاداوری میشیم، نه یاد اونجا میفتیم، حواسمون میشه که آره ما خدا داریم. این یاداوری تذکره. در شرع به ما میگن، به پیغمبران بگید مذکر، فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. میگیم تذکر در جاییست که ما مطلب رو میدونستیم یادمون رفته. این توحید رو کجا میدونستیم؟ میگه در عالم زر میدونستیم. اونایی که منکر عالم زرن، معنای تذکر رو فطری خالص میدونن. میگن انسان در استرکچر وجودش، لابلای وجودش و تار و پودش توحیده، و خداشناسی. وقتی تذکر میدن فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، به اون دریافت درونی خودش اعتراف میکنه. البته این مسئله رو غیر از فلاسفه اسلامی حتی روانکاوهای اروپایی هم میگم، مثلا جیمز ویلیام جیمز امریکایی میگه که در کتاب دین و روان میگه خداشناسی یک مسئله فطری است، به طوری که اگر انسانها رو به حال خودشون رها کنند دریافت درونی خدایی دارن، خداجویی دارن. توی تاریخ‌های کهن مثل تاریخ آلبرماله، تاریخ ادیانی که نوشتن، تاریخ نمیدونم ویلدورانت و اینها، معمولا می‌نویسن که اقوام گذشته پیدا نمی‌کنیم توشون کسانی را که خداشناس نبودن. آخه یه نظری هست، اون نظر اینه که دوران خداشناسی داره سپری میشه. بشر در اول چند خدایی بوده، بعد از گذشت زمان و پیشرفت دو خدایی شده، بعد زمان پیغمبر یک خدایی شده، زمان کمونیست هم هیچ خدایی میشه. تاریخ اثبات کرده که در طول این تاریخ، در تمام زمانها، همون زمانی که میگن چند خدایی، یک خدایی هم بوده، دو خدایی هم بوده، هیچ خدایی هم بوده، یعنی پروسه چند خدایی، دو خدایی، یک خدایی، هیچ خدایی اینجوری نیست که یک سیر طبیعی باشه. در تمام زمانها، تمام این دورها بوده. اینم گفتن. منظورم اینه که مسئله دین و مسئله خداشناسی یک مسئله است که اونایی که قائل به عالم زر نیستن میگن این نهالی که میکاریم یا نهال زردالوه یا نهال آلبالوه. نهال زردالو رو اگه باربرش کنی زردالو میده، آلبالو رو آلبالو میده. این در فطرت این نهال زردالو خوابیده، در این آلبالو خوابیده. در نهال انسانها فطرت خداشناسی و خداجویی هست، به طوری که اگه دستش نزنی پیش بره این خداجو و خداشناس میشه. اینایی که قائل به عالم زر نیستن، عالم زر رو حتی از فلاسفه خودمون توجیه میکنن به کشش درونی و غریزی و فطری وجود انسان. میگن اگر وجود انسان رو به خود ولش کنی خداجو و خداشناسه. میگن که تمام این چند خدایی و هیچ خدایی و اینها دلیل بر این است که بشر فطرتاً خداشناسه، منتها اشتباه کرده به چند خدایی. خودشم تو همین چند خدایی ها معمولاً به خدای بزرگتر معتقده. سنت آنسلم اسقف قرن 12 میلادی که فیلسوف مسیحی است میگه هیچ تاریخی نبوده که بشر خدای بشر برتر رو معتقد نباشه. تاریخ علوم رو نگاه کنه، سنت آنسلم، آنسلم مقدس. و دورانت هم میگه که هیچ تاریخی نبوده که انسان خدای برتر که برتر از او نیست معتقد نباشه. همونه که چند خداییه به طور فطری از درون دنبال اینه که یه خدای برتر رو پیدا کنه اونو بپرسته. مارکسیستا که خیلی بدبخت بودن، فرو پاشیده شدن الحمدلله. مارکسیستا سعی میکردن که اونهایی که میگفتن خدا و خدا پرستی اینا بگن که اصلا دربارش صحبت نکنی. مارکسیستا نشون دادن که به طور مصنوعی مارکسیست هستن، یعنی درباره خدا فکر نمیکنن. و الا اینو به شما قاطع الان بگم، کسی هر چقدر دانشمند قوی باشه، ماتریالیست باشه، حالا مارکسیست که به اصطلاح یه گروه سیاسی هستن، اصل ریشه اعتقادیشون ماتریالیستان، ماتریالیست، ماتریال یعنی کسانی که اصالت رو با ماتریال و ماده میدونن، کسی در دنیا پیدا بشه بگه که ماده هست ولا غیر، دوی زب در دو مساوی با چهار، نمیتونی پیدا کنی. تمام ماتریالیستا یا لاعدریونن یا شکاکها هستند یا لجوجهای ماتریالیستن. چرا؟ برای این که اگر کسی بخواد بگه که در این جهانی که ما زندگی میکنیم غیر از ماتریال چیز دیگری نیست، چون پایه علم اینها بر اساس ساینتیستی اکسپرینتیست است، اکسپرینتیست یعنی تجربه علمی، چجوری میتونه با تجربه ثابت کنه که غیر از ماده هیچ چیز دیگه نیست؟ این لازمش اینه که بره تمام به اصطلاح جهان عالم رو، تمام عالم رو تجربه کنه. لذا تمام مارکسیستا، ماتریالیستا اصل تئوریشون برمیگرده به شکاکان و لاادریون، و الا قاطع کاتر بذارن بگن که 100% قسم به حضرت عباس غیر از ماده چیز دیگری نیست، کسی تا الان ادعا نکرده. نه، اول از عالم زر قرآنیه و روایتیه. اگر به اشهدهم علی انفسهم قالوا الا سبح ربکم، بزنه به عالم زر. آیاتی داره که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، که غیر از این میگه من امن بالله، الله، والیوم الاخر و عمل صالحا. اینی که ایمان به الله بیاره یعنی خدای مستور از حواس مورد حیرت تنها، یعنی خدای اسلام. هیچ کدوم از این گروه ها به الله ایمان ندارن و شریک قائل است. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذالک قولهم به افواههم یضاهئون قول الذین کفروا. این خود قرآن میگه. بله، اگر ایمان به الله بیارن همه اینا میشن مسلمون، نه اینکه اینها با حفظ یهودیت میشن مسلمون. درستم، یک سوره قل هو الله و تفسیر حضرت باقر علیه السلام از سوره قل هو الله برای بیان توحید کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.